جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران اتحادیه اروپا برای تدارک اجلاس گروه 20 در بروکسل گرد آمدند. امید میرسیافی به بلاگ نویس ایرانی در شرایط مشکوکی در زندان اوین درگذشت. جمهوری اسلامی میگوید چندین شبکه سازمان یافته اینترنتی ضد دینی و ضد فرهنگی را منهدم کرده است. یکی بعد از ظهر در تهران. سلام، وقت بخیر شنونده گرامی. مهرزاد پدرام هستم با آخرین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان. رهبران اتحادیه اروپا در تدارک برگزاری اجلاس گروه 20 برای بحث درباره بحران اقتصادی جاری و به امید اتخاذ موضعی واحد در بروکسل گرد آمدند. به گزارش خبرنگاران انتظار می‌رود رهبران اروپا خواستار تخصیص منابع بیشتر برای صندوق بین‌المللی پول و نظارت بهتر بر بازارهای مالی شوند، اما به احتمال زیاد با تزریق نقدینگی بیشتر به اقتصادهای خود مخالفت خواهند کرد. اتحادیه اروپا میگوید در طی 2 سال آینده نزدیک 400 میلیارد یورو برای کمک به رونق اقتصادی این کشورها اختصاص خواهد داد، اما آمریکا این مبلغ را کافی نمی‌داند. امیدرضا میرسیافی وبلاگ نویس ایرانی در زندان اوین تهران درگذشت. خواهر وی به رادیو فردا گفته است که مرگ برادر 28 سالش مشکوک بود است. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید از این خبر یک خورده و انجام تحقیقاتی را درباره چگونگی مرگ این وبلاگ نویس خواستار شده است. امید میرسیافی بهمن ماه گذشته به دنبال بازجویش در دادگاه انقلاب تهران بازداشت شده بود. وکلای مدافع وی تاکنون هیچ حکمی از دادگاه دریافت نکردند. هفته گذشته نیز امیر حسین حشمت ساران فعال سیاسی زندانی در کرج نیز درگذشت. در سال اخیر زهرا کاظمی خبرنگار، عکاس، اکبر محمدی فعال دانشجویی، زهرا بنی یعقوب دانشجوی ارشد پزشکی و ابراهیم لطف اللهی دانشجوی حقوق از جمله بازداشت شدگانی بودند که در وضعیت‌های مشکوک در زندان جان سپردند. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید شماری از آنچه را که شبکه‌های سازمان یافته اینترنتی ضد دینی و ضد فرهنگی مینامد شناسایی و منهدم کرده است. در جریان این عملیات عده‌ای دستگیر شدند، اما هویت و شماره دستگیر شدگان فاش نشده است. بر پایه اطلاعیه سپاه پاسداران که توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا منتشر شده، اهانت و تقدس زدایی از اعتقادات مذهبی، توهین به قرآن و ترویج انواع انحرافات اخلاقی از اهداف این شبکه بوده است. سپاه پاسداران میگوید دستگیر شدگان اعتراف کردند که مورد حمایت سرویس‌های امنیتی کشورهای بیگانه قرار داشتند و با طراحی و تشکیل شبکه‌های پیچیده و به قصد پیشبرد پروژه‌های براندازی نرم، اقدام راه‌اندازی تعدادی سایت ضد دینی، مستهجن و ضد انقلابی کرده بودند. اما در آمریکا یک قانونگذار دموکرات میگوید طرحی را برای ارج‌گذاری نوروز به کنگره ایالات متحده ارائه می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایکل هوندا نماینده حزب دموکرات از ایالت کالیفرنیا در بیانیه‌ای گفته است که در این لایحه از ایرانیان آمریکایی به خاطر کمک‌هایشان به جامعه ایالات متحده سپاسگزاری و سال نو پرباری برای آنها و مردم ایران آرزو خواهد داشت.
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت‌سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
روز جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
اما نوبت میرسه به آخرین مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا در سال 1387 که نگاهی داره به مهمترین رویدادهای اقتصادی سال 87، سالی که آخرین روزهاش رو با هم به همراهی شما به پایان میبره. این مجله رو همکارم فریدون زرنگار از رادیو فردا درست کرده. گوش کنیم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با آخرین مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا در سال 1387. ساعتی بیش به پایان سال 1387 خورشیدی نمانده است و در این ساعت پایانی سال مجله اقتصادی این هفته را به نگاهی به رویدادهای اقتصادی در ایران در سال 1387 اختصاص دادیم. در گفتگو با 3 صاحب نظر، مهمترین رویداد اقتصادی سال در ایران افزایش چشمگیر بهای نفت و رسیدن بهای هر بشکه به حدود 150 دلار بود که درآمدهای ارزی ایران را در سال جاری خورشیدی به مبلغ کم سابقه 70 میلیارد دلار رساند. اما این افزایش خیره کننده مدت زیادی دوام نیاورد و بهای نفت در پی بحران اقتصادی در جهان به کمتر از یک سوم 150 دلار سقوط کرد. طبیعی است که به دلیل وابستگی شدید اقتصاد و بودجه ایران به این درآمدها هم افزایش و هم کاهش بهای نفت تأثیر مستقیم بر اوضاع اقتصادی کشور داشته و دارد. رویداد مهم دیگر اقتصادی در سال 1387 تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که با اعتراض کسبه و بازاریان روبرو شد و سرانجام موقتاً اجرای این قانون متوقف شد. شاید بتوان پر سر و صدا ترین رویداد اقتصادی سال را ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها دانست که دولت به مجلس داد. بر پایه این لایحه دولت طالب گرفتن مجوز افزایش بهای حامل های انرژی و دادن یارانه مستقیم به اقشار کم درآمد بود که مجلس با این استدلال که افزایش بهای حامل های انرژی تورم لجام گسیخته ای را به دنبال خواهد داشت از تصویب لایحه دولت خودداری کرد. رویداد دیگر قابل ذکر افزایش تنش میان دولت و مجلس بر سر مسائل اقتصادی بود که نقطه اوج آن رد و بدل شدن نامه های تند میان دولت و مجلس بود. برای بررسی رویدادهای مهم اقتصادی سال پای صحبت محمد رضا بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران، احمد علوی استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد و کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون در آمریکا نشستیم. آقای بهزادیان، به نظر شما رویدادهای مهم اقتصادی در سال 1387 چه بودند که در سرنوشت اقتصادی ایران توانستند مؤثر باشند و یا حتی آینده اقتصادی ایران رو رقم بزنند؟
تحولات اقتصادی رو در دو حوزه داخلی و خارجی میشه مد نظر قرار داد. برخلاف اون چیزی که دولت مردان یا بعضی از تحلیلگران وابسته به دولت سعی داشتن بگن، همونجوری که دیدیم و این به راحتی اقتصاد ایران متأثر از اقتصاد دنیا بوده، منتها با این شاید تعبیر و تفسیر که در افزایش قیمت نفت همونجوری که شما گفتید در ماه‌های جون و جولای و حتی روند افزایشی که در ماه‌های قبل از اون داشت تأثیر مثبتی در زندگی مردم ایران نمیگذاشت، چون این پول مستقیما دست دولت می‌آمد و در جهت به هر حال هزینه‌های مورد نظر دولت توزیع می‌شد، ولی روند کاهشی نفت و روند رکود اقتصاد جهانی که آغاز شد کاملا در زندگی مردم ایران تأثیر گذاشته و وحشت حاصل از تحولاتی که در سال شمسی آینده اتفاق خواهد افتاد در اقتصاد ایران کاملا همه کارها رو به تعطیلی کشونده و مردم رو دچار یک استرس و اضطرابی کرده. توی بخش داخلیش بحث‌های بسیار زیادی مطرح بوده است که حالا باز در نوبت بعدی اگر فرصت شد عرض می‌کنم و طرح‌هایی که دولت نهم، دولت آقای احمدی نژاد مطرح می‌کرده، دولتی که بدون برنامه اقتصادی در 3 سال پیش سر کار اومده و دولتی که در طی 3 سال گذشته همه موضوعات اقتصادی که در طول 27 سال گذشته در کشور ما مطرح بوده است رو خواسته پیاده کنه، همه طرح‌های اقتصادی رو، اون هم بدون کارشناسی و با نظریه چند نفر و یا نظریه فردی که از اون جمله طرح تحول اقتصادی بوده است که بحث خصوصی سازی و اصل 44 و اثرات اون در جامعه ما و دولتی که آمده بود تورم رو یک رقمی کنه، امروز تورمی بالای 25% مردم جامعه ما تحمیل میکنه.
آقای دادخواه، از نگاه شما چه رویدادهای مهم اقتصادی رو میشه در این سال برشمرد؟
جای تأسفه که هنوز هم بعد از 70-80 سال اقتصاد ایران تنها شریان وصلش به اقتصاد جهانی همین نفته و از هیچ نظر دیگه‌ای با اقتصاد جهانی وابستگی و پیوستگی قابل درکی نداره. اگر به فرضاً صادرات کالایی ایران توجه بکنیم، 85% هنوز نفت و گازه و باز در مورد داخلی هم مسئله نیست که درآمد دولت عمدتاً وابسته است به این درآمد نفت، و وقتی که این افتاده تنها کاری که کردن پول چاپ کردن و ریختن به دست مردم و در نتیجه تورم بالای 25% ایجاد شده. و مسئله‌ای که هست اینه که این 25% هم عددی است که بانک مرکزی میده، ولی اون چیزی که مردم احساس میکنن خیلی بیش از 25% است. اقتصاد ایران در زمان آقای احمدی نژاد ادارش بر اساس کارشناسی و بر اساس اندیشه و علم نبوده. یکی از بدترین کارهایی که ایشون انجام دادن اینست که سازمان برنامه رو عملا منحل کردن. یک دستگاهی که مغز اقتصادی بود رو ایشون منحل کردن. نکته آخری که من میخوام عرض بکنم اینست که متاسفانه در بین کاندیداهای ریاست جمهوری هم که هستن، چه اونایی که بیرون کشتن چه هنوز سر کار هستن، کسی هم که برنامه دیگه ای داشته باشه و کار بهتری بتونه انجام بده متاسفانه وجود نداره. یعنی اگر حتی نگاه بکنیم احتمالاً آقای احمدی نژاد از همشون بهتر در میاد.
خب در حال در این مورد احتمالاً در پایان سال آینده ما هم صحبت خواهیم کرد. آقای علوی، از نظر شما چه رویدادهای مهمی در سال 87 قابل بررسی و ارزیابی هستند؟
من فکر میکنم سوال شما بیشتر متوجه وجه تمایز تحولات اقتصادی در سال گذشته نسبت به سال قبل از اونه.
بله.
اگر من درست فهمیده باشم، فکر میکنم میشه اینجوری جواب داد که بودجه دولت انبساطی تر شد، غیر شفاف تر شد، نامتوازن تر شد و غیر جامع تر شد. پیامد این انبساط غیر شفاف و نامتوازن بودجه که قاعدتاً می انجامد به افزایش نقدینگی، تورم باز هم بیشتر بود نسبت به سال قبل از اون، و ما میدونیم که تورم با توجه به شرایط خاص ایران موجب فرار سرمایه میشه و چنین هم شد. یعنی سرمایه گذاری در ایران کاهش پیدا کرد و این طبیعتاً به افزایش نرخ بیکاری انجامید، ولی دولت خب گریز دارد از اینکه بپذیرد که بیکاری زیاد شده با دستکاری آمار بیکاری اون رو به طور سوری کاهش داد. متاسفانه افزایش قیمت نفت هم بر این بودجه انبساطی غیر شفاف، نامتوازن و غیر جامع که من برش تاکید دارم دامن زد، چون به گمان من میتوان گفت که سال گذشته سال محک مدیریت اقتصادی ایران بود با اون فراز و نشیبی که ما شاهدش بودیم، به این معنا که با افزایش قیمت نفت پول بسیار کلانی به دست دولت میفته و با شیب و نزول قیمت نفت این بار دولت میبایست دستاوردهای گذشته خودش رو درو کنه. منتها از اونجا که دوستان هم گفتند این دولت سیاست اقتصادی مشخص، منسجم و شفاف و مقبولی هم نداره. معمولا گفته میشه در چارچوب مدیریت اقتصادی که در هنگام بحران میبایست یک سیاست شفاف و منسجمی داشت، ولی از اون جهت که هر سیاست اقتصادی مبتنی بر یک تئوری اقتصادی و هر تئوری اقتصادی مبتنی بر یک فلسفه اقتصادیه، و از اون جهت که نه تنها دولت بلکه حکومت ایران یک فلسفه اقتصادی تعریف شده و مقبولی نداره، این بحران رو نتونستن دستکاری کنن، نتونستن مدیریت بکنن و الان تمامی اون مشکلات افزایش نفت و مشکلات کاهش نفت به یک بار سرازیر شده بر اقتصاد ایران، و به نظر میاد که با این مدیریت ضعیفی که در ایران هست و مشکلات در سال آینده بیش از اون باشد که ما شاهدش بودیم در سال گذشته.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20-420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای بهزادیان، شما چون در کار روزمرتون با بخش خصوصی در ارتباط هستین و خودتونم جزی از این بخش خصوصی هستین، از نگاه بخش خصوصی چه رویدادهای مهمی در این سال بود که یا به توسعه بخش خصوصی کمک کرد یا اینکه فعالیت‌های بخش خصوصی رو محدود کرد؟
بخش خصوصی به هر مسائل رو در این حالی که فعالیت خودش رو انجام میده ولی مسائل رو پیگیری میکنه. در هر در ایران امروز بر اساس دستوری که در سیاست های اجرایی اصل 44 از سال 83 داده شده، ظاهرا قرار بوده دولت سال 20% از حجم کم بشود و فعالیت ها بخش خصوصی واگذار بشه. اگر چنین میشد در سال 88 باید 100% اقتصاد ایران خصوصی می بود. در صورتی که می بینیم همچنان همون روند 75-80% اقتصاد کشور دست بخش دولتی و بخش خصوصی و تعاونی و خرد پاهای اطراف کمتر از 20% هستند. پس بنابراین توسعه بخش خصوصی در حرف همیشه گفته شده، سمیناراش گذاشته شده، مصاحبه های مقامات دولتی دائما توی این چهار بحث بوده ولی در عمل روند معکوس رفته. موانعی که بخش خصوصی برای انجام کارش داشته روز به روز افزایش پیدا شده. اگر ما به وضعیت تحریم های بانک های این سال دونه دونه بانک ها اضافه شدن و پیوستن اون، یا در وضعیت عدم امکان خرید از منابع روشن و مشخص که یک تجارت سالم و با کیفیت کالای با کیفیت عرضه می کنند و از دست دادیم، تجارت به تجارت های مبهم و زیرزمینی و کالاهای باری به هر جهت، کالایی که قابل دسترسی برای مصرف در داخل تبدیل شده و قیمت های چند برابری که واسطه های فیمابین اون رو می برند. پس بنابراین بخش خصوصی نه توسعه فعالیتی تونسته بده و نه واگذاری دارایی و ثروت اون شده. در جهت دیگه سیاست های دولت نهم روز به روز در جهت واگذاری عرصه های اقتصادی کشور به نظامیان بیشتر پیش رفته و امروز به طور خیلی خلاصه اگه بخوایم بگیم، همه بخش خصوصی ایران ساب کنتراکتور یا پیمانکار دست دوم بخش های نظامی هن اگر بخوان فعالیت کنن، و اگر فعالیت نخواهند بکنن خب طبیعیه که درآمدی در این شرایط سخت اقتصادی ندارن.
آقای دادخواه، در هر حال یکی از مهمترین رویداد اقتصادی که امسال مدت ها تمام کارشناسان و نهادها رو به خودش مشغول داشت، مسئله لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود که دولت در واقع با این هدف که قیمت حامل های انرژی رو آزاد کنه و در مقابل به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد یارانه مستقیم بده، که البته با تصمیم مجلس این قضیه عملی نشد و الان دولت با بودجه ای روبروس که کسری بسیار زیاد داره. اگر بخوایم نگاهی به این بحث بیندازیم چی میتونیم بگیم به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای سال جاری که در حال پایان هست؟
این خیلی مسئله مهمیه، برای اینکه یکی از هدفهای اصلی حکومت و انقلاب ایران این بوده که عدالت اجتماعی رو برقرار بکنه. ولی وقتی که به آمار نگاه میکنیم میبینیم که توزیع درآمد در ایران مرتب نامتعادل‌تر شده و تعداد بیشتر و بیشتر کسانی زیر خط فقر رفتند. به طور کلی و از طوری شده که حتی وزارت تعاون و وزارت کار جرأت نمی‌کنن خط فقر و تعداد کسانی رو که زیر خط فقر هستن اعلام بکنه. به عنوان مثال ملاحظه بفرمایید که الان حداقل دستمزد کارگران رو در حدود 270,000 تومان در ماه گذاشتن، در حالی که برآوردی که از حد خط فقر میشه 850,000 تومان در ماه ده. این برآوردی است که آقای راغفر که قبلا معاون وزارت کار بودن فکر میکنم ایشون انجام دادن. حالا حتی اگر نصف اینم بگیریم معلوم میشه که حداقل دستمزد کارگر پایین تر از خط فقره، یعنی توزیع درآمد به شدت نابرابر شده. و یک علتش هم همین است که اولا اقتصاد اقتصادیست دولتی، اقتصادیست راندخاری و به خاطر سیاست هایی که پیش گرفته شده با دنیای خارج هم ارتباط نداره. حالا یکی از کارهایی که کردن این بوده که یک سری یارانه های پنهان، یک یارانه هایی پرداخت شده به صورت قیمت ها، یعنی فرضاً قیمت بنزین در ایران یک چیزی در حدود 1/10 یا 1/5 قیمت جهانی بوده. این که این قیمت ها رو بیارن و درست کنن و قیمت های بازار بکنن، این طرح صحیحه. اشکالی که داشته این است که این طرح مطابق همونطوری که جناب بهزادیان گفتن و قبلا هم خیلی صحبت شده، باز بدون مطالعه انجام شده. یعنی سالهاست و البته در دوران آقای احمدی نژاد تشدید شده که اقتصاد مملکت رو بر اساس اندیشه، بر اساس دانش، بر اساس مطالعه دیگه قرار نیست انجام بده. مسئله توسل به ائمه و دعا و نمیدونم در مسجد یه صحبتایی بکنیم و این مسئله پیش اومده. به همین دلیل هم طرحی که داده بودن جز اثرات تورمی چیز دیگه ای نمیتونست داشته باشه. حالا هم که این طرح رو گذاشتن کنار با توجه به مخارجی که فکر کردن و درآمدی که حاصل نخواهد شد، تورم عظیمی در انتظار خواهد بود. برای اینکه بودجه یک کسری عظیم داره و این کسری عظیم از هیچ راهی غیر از انتشار اسکناس تأمین مالی نخواهد شد.
آقای علوی، امسال اقتصاد جهانی با این بحران بی سابقه روبرو شده. خب طبیعیه که ایران هم تا حدودی از این بحران متاثر هست، اما در روابط و مبادلات بازرگانی ایران با دنیای خارج الان این بحث در سال جاری خورشیدی به ویژه مطرح هست که میزان صادرات ایران، حالا خشکبار و یا فرش و و و، پایین رفته، در حالی که میزان واردات به شدت افزایش نشون میده. اگه بخوایم ویژگی های بازرگانی خارجی رو در سال 1387 جمع بندی کوتاهی کنیم، چی میتونیم بگیم؟
خب میدونید که ساختار بازرگانی خارجی ایران یه شکل ساده ای داره، به این معنا که ما صادراتمون حدود 90%، 95% یا در بهترین سالها حدود 85% نفت، بقیهش کالاهای سنتیه، کالاهای سنتی که بازار محدودی دارن در عرصه بین المللی و همزمان ارزش افزوده محدود و اشتغالزایی محدود و حتی اشتغالزایی اونها در اقتصاد داخل به یه لحاظهایی نه علمیست نه دارای آینده است. مثلا تولید فرش رو نگاه بکنید، میزان کارایی افرادی که برای تولید فرش وجود داره یا بازارش چقدره در خارج. تازه همین بازار محدود کالای سنتی هم ما میبینیم که به تدریج داره از بین میره. این ساختار صادرات ایرانه. ساختار واردات ایران هم تشکیل شده بود پیش از این، بخش عمدهش از کالای نیم ساخته و بخشی کالای سرمایه‌ای و کالای مصرفی. الان با توجه به این افزایش قیمت نفت و اون عدم شفافیت و بودجه انبساطی که دولت داشت، می‌بینیم که این ساختار عوض شده، بدتر شده، به این معنا که واردات کالای مصرفی الان پیشی گرفته بر اون کالاهای نیم ساخته‌ای که می‌توانست به هر حال به نوعی کمک بکنه به صنایع منتاج داخلی یا صنایع وابسته داخلی، و الان واردات به شکلی شده که کالای مصرفی زیاد شده و این باعث ورشکستگی بسیاری از صنایع خرد و متوسط داخلی شده. و این ترکیب از تجارت خارجی، یعنی اون صادرات و این نوع واردات، در بلند مدت دارای پویایی نیست و بر اون مشکلات اقتصادی ایران، یعنی برونزایی و وابستگیش به نوسانات بین المللی و همزمان اون پتانسیل محدود برای اشتغال زایی، برای مشکلات خواهد افزود. و متاسفانه چشم‌اندازی وجود ندارد با توجه به اون مطلبی که گفتم، یعنی سیاست اقتصادی که تئوری رو پشتوانه نداره و این تئوری بر پشت فلسفه ای نیست. چون شما خیلی جالب توجه بکنید که همزمان که ساخت اقتصاد ما یک نوع ساخت شبه سرمایه‌داری است، می‌بینیم که مسئولین حکومت دائما توهین میکنن به اقتصاد سرمایه‌داری، از اون ور توهین میکنن به اقتصاد سوسیالیستی، و خودشون هم تا الان نتونستن تعریف بکنن که این چه نوع اقتصادی است که این افراد دارن مدیریت میکنن. چون تا وقتی وضع این مسئله روشن نشه، یعنی فلسفه اقتصادی، تئوری اقتصادی روشن نشه، شما نمیتونید بکنید، اهداف بلند مدتتون رو ترسیم بکنید، حتی کشمکشی رو که بین گروه‌ها جناح‌های مختلفی که در حاکمیت هست بدون اینکه تعریف بکنن شما شاهد یک کشمکش مداومی هستید که با دگرگونی دولت‌ها می‌بینید که برنامه‌ها معطل گذاشته میشه یا کاملا دگرگون میشه و در چارچوب چنین وضعی اساساً هیچ سیاست اقتصادی رو شما نمیتونید پیاده بکنید، چه برسه به اینکه بخواید انتظار داشته باشید که پیشرفت یا توسعه اقتصادی داشته باشید در این کشور.
در زمینه واردات بسیاری از تولید کنندگان داخلی به علت ورود به ویژه کالاهای ساخت چین الان با مشکلات زیاد و ورشکستگی روبرو هستند. آقای بهزادیان قطعا شما در این مورد بیشتر میدونید، یعنی سرازی شدن کالاهای چینی به بازار ایران و پیامدهای اون.
تولید حتما زمانی میتونه رونق بگیره که مورد حمایت دولت باشه. ادعای من به عنوان یه تولید کننده در بخش خصوصی و به عنوان کسی که در بخش خصوصی ایران فعالیت داره این است که ما اگر حمایت حاکمیت رو پشت سر بخش تولید داشته باشیم قطعا میتوانیم کالاهایی رو تولید کنیم که ایرانی ها با همیت و غیرتی که دارن از اون کالا استفاده کنند، مخصوصا در مقابل کالای کم کیفیت چینی. ولی امروز دچار این هستیم که همونجوری که دوستان عزیز گفتند دولت ما دائما به سرمایه دار و اقتصاد سرمایه داری حمله میکنه، توهین میکنه، بیشتر از این که بخواد از اون حمایت بکنه یا از بخش تولید حمایت بکنه. بنابراین تولیدی که مورد حمایت قرار نمیگیره نمیتونه در مقابل کالایی که از چین میاد و قیمت تمام شده بسیار پایینی داره که در اقتصادهای مترقی امروز دنیا هم جای خودش رو داره بتونه مقاومت کنه. دفاع از تولید، دفاع از مدیر سرمایه گذار بخش تولیده، امنیت ایجاد کردن برای اونه، امکان ارتباط خارجی ایجاد کردن برایش، امکان گرفتن تکنولوژی خارجی برایش، امکان فایننس با نرخ‌های معمول اقتصاد امروز جهانی، نه با نرخ بهره 26% که امروز بانک‌ها در ایران دارن میدن برخلاف همه شعارهایی که دولت آقای احمدی نژاد و شخص ایشون دادن و قرار بود که بهره بانکی رو یه رقمی بکنن، تنها یه رقمی نکردن بلکه 10% هم عملا روش گذاشتن. بنابراین در این شرایط حتما بخش تولید ایران نمیتواند مقاومت بکنه در مقابل بدون حتی بدون ورود کالاهای خارجی از پا درآمده و شکست خورده است، حالا با آمدن کالای ارزان خارجی هم همچنین.
خب با سپاس از شما به پایان برنامه رسیدیم. آقای بهزادیان در تهران، آقای علوی در استکهلم و آقای دادخواه در بوستون، فرصت را مغتنم شمرده. سال نو را به شما تبریک میگم و امیدوارم که سالی پر از شادکامی و موفقیت در پیش داشته باشین.
من خدمت همه هممیهنان عید نوروز و سال نو رو شاد باش میگم و امیدوارم که سالی پر از شادی و پیروزی براشون باشه.
آقای علوی،
من هم به سال نو رو تبریک میگم به هموطنان گرامی، به دوستان که در عرصه تخصص دانشگاه و فعالیت‌های اقتصادی هستند و سال پیروزی و شادی رو برای مردم ایران آرزو دارم.
آقای بهزادیان،
من ضمن این که سال نو رو به همه ایرانیان در همه نقاط دنیا تبریک عرض می‌کنم، مطمئن هستم که سال 88 در حیات سیاسی ایران سال خاص و ویژه‌ای خواهد بود، به دلیل اینکه مردم ما این فرصت رو دارند در فضای تنگ که انتخابشون بسیار محدود هست ولی به هر حال با ابزار و سلاح رأی بتونن یک مقداری به دنیا گرایش و تمایل خودشون رو اعلام کنن و در داخل این نوع گرایش و تمایل و رأی دادن یا ندادن بتونه تاثیرگذار بشه در تصحیح سیاست‌های حاکم بر کشور. انشاءالله.
به پایان آخرین مجله اقتصادی سال 1387 رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان محمد رضا بهزادیان، کامران دادخواه و احمد علوی و با سپاس از شما شنوندگان گرامی که ما را در این برنامه و دیگر مجله‌های اقتصادی در طول سال همراهی کردید. من فریدون زرنگار سال نو را به همه شما شاد باش میگم با آرزوی شادکامی، تندرستی و موفقیت برای شما. نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز.
خب آخرین مجله اقتصادی رادیو فردا در سال 87 رو با هم شنیدید. شما میتونید نظراتتون رو به ما بدید، البته میتونید به وبسایت ما برید radiofarda.com اگه در ایران هستید و با فیلترینگ روبرو شدید از آخرین فیلتر شکن ما استفاده کنید، nahalan.com nahalan nahalan nahalan.com. همچنین میتونید به ما SMS یا پیامک بدید 0042-06-03-87-41-50 یا میتونید پیامتون رو به صندوق صوتی رادیو فردا بسپارید 0042-02-21-12-41-13. با ما باشید آنچنان که ما با شما خواهیم بود 30 دقیقه آینده، 3 بعد از ظهر تهران، با آخرین خبرها و تازه ترین گزارش ها. همراه ما باشید.